که برای تسهیل امور بانک‌ها مجدد مصوب شد در بانک و آمد در شورای نگهبان هم در شورای فقهی هم انجام شد اومد شورای انجام شد. منظور به این که همه اینها ریشه کارشون باز برمیگرده به همون قانون پولی بانکی مصوبه 51 و اصلاحات بعدی اون. یعنی منظور به این که می توانست از کنار این قضیه بگذره. حالا الان ما بحث ما ماهیتا این نیست، ما خوشحال هستیم که از این بابت گیر داد به هر حال به این موضوع شورای نگهبان و این رو برگردون. چون آقای
تو کابوسی مخالف
چون من مخالف به این هستم در این شرایط در این شرایط به هر حال ولا اون چیزی که فرمودن آقای دکتر این خیلی کار خوبی است، ما در جای خودش باید کار خوب رو انجام بدیم، ولی در این شرایط فعلی اقتصاد به هر حال حالا ما میگیم که این مشکلاتی داره و اولویت چیزهای دیگری است که اصلش ثبات و بحث نرخ تورم و بحث معیشت مردم و مشکلاتی است که اینو باید به هر حال
توضیح رو بدم. من اولا تشکر میکنم. ببینید اینجا صحبت شورای محترم نگهبان ایراد نیست، ابهامه. علت ایجاد ابهام توی یکی از جملاتی که در خود همین لایحه یا حالا بالاخره مصوبه مجلس در رابطه با حذف 4-0 هست اینه که ما اونجا گفتیم که نسبت به تعهدات خارجی خب بانک مرکزی مکلف اون اقدامات لازم رو انجام بده. یکی از بحثایی که ما تعهد داریم به بحث صندوق بین المللی پوله. ما چه تعهداتی رو داریم؟ ما عضو اونجاییم. اولا که هر سال حق عضویت میدیم. شاید صندوق بین‌المللی پول بیاد یک مصوبه‌ای رو بده که آقا مثلا کل اعضا باید الان یک عددی رو بدن تا ما بتونیم یک وامی رو بدیم مثلا به فلان کشور در اثر یک اتفاقی که افتاده. خب اون موقع ما به عنوان عضو باید به این تعهدمون عمل بکنیم. اینجا بحث دوستان اینه که خب این مصوبه برمیگرده به قبل از انقلاب. اگر امروز مثلا صندوق بین‌المللی پول بیاد یک تعهدی رو بخواد و ما قبول کردیم عضویت رو، اون موقع چارچوب قانون اساسی مبنی بر این که اگر هر گونه تعهد جدید باید بر اساس قراردادهایی باشه که به تصویب مجلس برسه، این رو برای ما روشن کنید. نگفتن که خدای نکرده مثلا اتفاق دیگه. یا در رابطه با بحث ذخایر من یه موضوع رو مطرح کنم، شما بهتر باید اینو توضیح بدید. ببینید ما در حوزه ذخایر ارزی ما میزان برابریش با طلاه، یعنی ما میزان ارز خارجیمون رو برابریش رو با طلا با پشتوانه طلا میسنجیم و میزان ارز داخلیمون رو هم با نسبت به طلا میسنجیم. پس ما یک معیار سنجشی در کشور و در دنیا حاکمه که این واحدهای پولی رو یا این به قول گفتنی اسکناسهایی رو که حالا به صورت یا دلار هست یا یورو هست یا ریال خودمون است، اینها رو با یه چیز دیگری برابری میکنیم. پس در حوزه ذخیره ارزی ما و ما در استانداردها و در قوانین مقررات خودمون داریم که اگر روزی میخوایم صورت مالی بانک مرکزی رو بنویسیم، میایم دلاری که داریم، یورویی که داریم، هر چی که ارز خارجی داریم به قیمت اون روز بر اساس حالا اون مباحثی که شما بهتر میدونید این رو به ریال تبدیل میکنیم، این رو در به قول گفتن ثبت حسابداریامون انجام میدیم. ما که در ثبتای حسابداریمون که دلار و یورو انجام نمیدیم که، همش ریاله. پس در نتیجه اونجا هم اتفاقی در کشور نمیفته. چرا؟ چون میزان سنجش ذخایر ارزی ما با طلاست، نه با ریال و تومان که مثلا فکر بکنیم امروز در مقابل یک دلار ما ریال چاپ نکردیم که. ما در مقابل میزان ذخیره ارزیمون که ذخایرمون که بیشتر طلا هست داریم بر اساس پشتوانش ریال یا تومان یا هر چی که حالا به عنوان واحد پول هست چاپ بکنیم. این رو من حالا نمیدونم چرا دوستان میشد با یه صحبتای توی کمیسیون حل کرد، ولی در رابطه با این ابهام چون من اینو بگم آقای دکتر حسینی تعهداتم
چون بحثتون به کمیسیون اقتصادی رسید، آقای دکتر جعفر قادری که رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه هستن، بله رو خط تلفنی هستن، میخوان اطلاعات بیشتر رو از ایشون الان بگیریم. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از تالی و مهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. بفرمایید سوالتون بفرمایید آقای دکتر قادری جواب بدن.
سلام آقای دکتر.
ارادت داریم جناب دکتر.
آقای دکتر حسینی هستم.
خوب هستید آقای دکتر.
بله بله ارادت داریم.
در رابطه با ابهامی که شورای محترم نگهبان روی لایه یا حالا مصوبه مجلس در رابطه با حذف 4-0 دوستان بردن به این سمت که چون تعهدات صندوق بین‌المللی پول در اونجا وجود داره و در این قانون هم برمیگرده به قبل از انقلاب و این تعهدات توسط مجلس مصوب نشده، از دیدگاه دوستان ایراد داره. ما میخوایم بگیم که آیا اگر همه قوانینی که قبل از انقلاب هم، مثلا آقای صالحی هم توضیح دادن که ما دوباره نمیتونیم، ولی در خود لایحه ما یک کلمه ای هست، یعنی یه جمله ای هست که بانک مرکزی مکلف کلیه تعهدات و مباحث صندوق بین المللی پول رو هم مد نظر قرار بده. اینجا دوستان میگن که چون این تعهدات به تصویب مجلس نرسیده، به عنوان ابهام برگشته به کمیسیون، نه به عنوان ایراد. ما میخوام ببینیم آیا کمیسیون اصلا توی این موضوع کار کرد، چه کار کرده، جلسه گذاشته، به نتیجه رسیده یا نه.
ما اصلا برداشت اصلا نیازی به وجودش هم نبود، میتونست باشه و مسئله حل بشه برن. بفرمایید دکتر.
خب بسه دار دارید که موضوع فهم میکنم به کمیسیون اقتصادی مجلس.
بله قراره که کمیسیون اقتصادی باشه.
من اطلاع ندارم که در کمیسیون برای
ما بکنم. شاید شما در جریان باشین.
نه، فقط اون چیزی که میتونیم اشاره بکنیم، طبعا به عنوان یک عضو صندوق بین المللی پول قبل از انقلاب تعهداتی رو پذیرفتیم که به هر حال حق عضویت ما هست، یا یه تعریف به هر حال برابری حجم پول، که البته اون بحث برابری ارزها و در واقع تعویض تبدیل پول خودمون به ارزهای دیگه، الان چون نظام ارزی ما نظام ارزی شناور مدیریت شده هست و مثل گذشته اینطور نیست که ما تعهدات داشته باشیم و به ازای هر واحد پولی که میخوایم چاپ کنیم یه مقدار ارز یا دقت و طلا یا سایر پشتوانه های دیگر رو نگهداری بکنیم، و الان دیگه چنین تعهدی وجود نداره. نظام ارزی شناور مدیریت شده اون چیزی که تعیین کننده ارز پول ملی کشور هست، دقیقا چه مجموعه عواملیست که میتونه روی تولید ملی و روی حجم صادرات و واردات تأثیر داشته باشه و اینی که نرخ برابری ریال ما رو با ارزهای دیگه تعریف میکنه.
پس در واقع از منظر شما هم ابهامی وجود نداره؟
من فقط ابهام وجود نداره. اون تعهدات هم که به عنوان یک عضو از قبل این تعهدات مشخصه، یعنی تعهدات جدید چیزی وجود نداره. حالا ممکنه در جریان تغییر تحولاتی که در صندوق بین‌المللی پول اتفاق میفته، به هر حال مجمع صندوق یا ساختاری که صندوق داره برای اعضا تعهدات جدیدی رو ایجاد بکنه، که خب من فکر کنم اونا دیگه این لازمه عضویت ماست. ما نمیتونیم بریم در جای عضو بشیم و بگیم که ما همون تعهدات اولیه رو میپذیریم، یه فراتر از اون هیچ تعهدی رو دقیقا قبول نمی کنیم. اینجا فکرم حالا این ابهام هم بیا توضیح داده بشه، ابهام برطرف میشه و موضوع توی مجمع تشخیص مصلحت نظام چون مغایر با سیاست ها شناخته نشده نمی کنم مشکل خاصی رو داشته
خب
باشه.
ظاهرن آقای دکتر صالحی تک و تنها افتادن دیگه. آقای دکتر صالحی همه مخواهد بله حتما بفهمید.
من چون از بکنم که کامل کننده صحبت قسمت اول من هستش. ببینید شورای نگهبان قبلا هم، یعنی سالهای مثلا من الان نگاه کردم سال 70-77 اینها افزایش سهمیه جمهوری اسلامی تو صندوق بین‌المللی پول بوده، اینها رو تایید کرد، یعنی اومده قانون شده. چرا اومده قانون شده؟ ببین ما افزایش سهمیه‌مون رو هم باید به صورت قانون بشه، یعنی اجازه مجلس رو داشته باشیم. دولت به صورت خود به خود و تنها نمیتونه بره نماینده ما بده اونجا سهمیه رو، یا اصلاحیایی که انجام میشه. ما سال 70
آقای صالحی، خب ما اگر واقعا تعهد جدیدی دیگه اگر صندوق به کشور ما ابلاغ بکنه، بانک مرکزی ما بخواد اجرا کنه، مکلف میشه بیاد از مجلس اجازه بله. بگیره بله. و بعد بله. این کار انجام بشه. این حزب 4-0 بر نمیگرده. بس من اینه.
خب ببینید نگاه کنید الان ببین میگم من ما سال آخرین چیزی هم که اتفاق افتاده سال 91 بودیم، یعنی اصلاحیه اساسنامه هم که شده ما اومدیم به صورت در واقع لایحه بوده، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده. ببین نکتهش توی اینه. حالا به نظر من حالا نکته در واقع عبارتی، اصلاح عبارتی اگر انجام بشه ایرادی پیدا نمیکنه. اگر تعهد کشور ما در مقابل صندوق بین المللی پول در چارچوب همون چیزی باشه که ما قبلا طبق قوانین مختلف، حتی قوانین قبل از انقلاب و ما بهش پیوستیم و عضوش هستیم، این هیچ ایرادی نداره. بالاخره
یعنی نظر شما اینه که ما با یه جمله اضافه بکنه مجلس که آقا مثلا تعهدات صندوق بین المللی پول در چارچوب قوانین مقررات خودش انجام بشه با رعایت اصول قانون اساسی،
چون الان میشد
اگر ببینید تعهد جدیدی برای کشور ممکنه از این برداشت این بشه، خب تعهد کشور در مقابل صندوق بنای پول ممکنه صندوق بنای پول 6 ماه یک سال یه مدتی بعد بیاد یه تعهداتی رو از ایران بخواد.
درسته.
اینجا خب بانک مرکزی میگه من طبق تفسیر یک ماده یک این مصوبه این کار رو میتوانم انجام بدم، به صورت در اختیاری که داده شده طبق این بیاد بره یه کاری رو انجام بده، یا تعهدات جدیدی بپذیره یا بحث افزایش سرمایه داشته باشه، که این میشه خلاف قانون اساسی. اگر در واقع حالا اصلاح عبارتش یکیش میتونه پیشنهاد حالا این میتونه باشه که ما بگیم با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی که بگیم این تعهدات کشور مربوط به تعهداتی هستش که از در واقع در گذشته بوده.
آقا آقای صالحی الان نه چی شده؟ قضیه اینه که الان دوستان ما، حالا آقای دکتر قادری هم فرمودن، در کمیسیون اقتصادی نگاهشون نسبت به این مصوبه مخالفه، خب، و اصلا در شرایط موجود انجام یه همچین کاری رو به صلاح کشور نمیبینن. و الان وقتی که یک تصویب نامه، یک مصوبه مجلس دهم رفته شورای محترم نگهبان، فقط بهش ابهام وارد شده و برگشته مجلس یازدهم، الان در کمیسیون اقتصادی نگاهشون اینه که دو تا تبصره اضافه کنن، سه تا نمیدونم ماده اضافه کنن، به نوعی این کار رو اصلا بگن انجام ندن. یه بحثای این چنینیه، در صورتی که ابهامی که شورای محترم نگهبان الان انجام داده از دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی با بقول شما یک حالا اضافه کردن یه جمله یا به نوعی اصلاح عبارتی بعضی از جملات متن قبلی، این کار باید انجام بشه.
من میخوام
یه مقدار متفاوت
بگم. من میخوام از آقای قادری بپرسم که دیدگاه خود مجلسی ها چی هست نسبت به این حذف 14، چون برای بحث و جدل ها در این باره زیادی که اصلا با توجه به ساختار اقتصادی که ما داریم چقدر اولویت داره، چقدر مؤثر، اینا خیلی بحث شده. الان نظرشون چیه؟
من فکر کنم اگر مجلس 11 میخواست ابتدا به ساکن ورود پیدا کنه، طبعا اولویت های بیشتری وجود داره که شاید این موضوع در اولویت های بعدی قرار بگیره، در برای انجام کار وجود نداره. ولی وقتی که این مصوبه رفته و دقیقا شورای نگهبان نسبت به کلیت شیراد و اشکال وارد نکرده، فقط ابهام هایی رو مطرح کرده، ابهام هایی هم که مطرح شده کلیت این کار مجلس رو زیر سوال نمیبره، فقط درخواست رفع ابهام کرده.
بله. خب حالا اگر که خب اگر به تایید دیگه... نهایتا به تایید شورای نگهبانم برسه، اصلا چه فایده‌ای داره این کار؟ اینو بیشتر بیایم از این به بعد بحث کنیم.
الان دیگه گذشته، همونطور که دوستانم اشاره کردین، الان به عنوان مصوبه است که مجلس راهی نداره جز اینکه
تاثیرش رو بررسی کنیم.
این مصوبه رو به هر حال رفع ابهام میکنه. حالا مجلس ممکنه بعد از اینکه رفع ابهام کرد و شورای نگهبان اون رو تایید کرد، نظرش به این باشه که نه، این اولویتی که مجلس دهم داشته جز اولویت های مجلس یازدهم نیست، اون مسیر جدیدی رو داره، میتونه مجدد نمایندگان 15 نفر میتونن اظهاری رو بیارن یا دولت میتونه لایحه رو بیاره و برن مصوبه قبلی رو ابطال بکنن. بنابراین مسیر کاملا مشخصه، ولی تا اینجای کار من فکر کنم خب مجلس بعداً رفع ابهام میکنه تا نظر نهایی شورای نگهبان رو داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر کاووسی. حالا به هر حال اگر فرض رو بر این بگیریم که این مسبب بشه این کار، اصلا چه تأثیری داره راجع به تأثیراتش بر اقتصاد کشور؟ و خب این انتقاد خیلی مهم که خودتونم بهش اشاره کردید که تا عوامل ساختاری در کشور ما بهبود پیدا نکنه، انجام این کارها فقط یک کارهای نمایشی از هیچ تأثیری روی شاخصهای کلان اقتصادی ما یا موارد دیگه نداره، روی این یه مقداری بحث بکنیم در ادامه.
بله، به نظرم حالا درست فرمودید، چون حالا این بحثای قانونی و اینها
الان به من خیلی عزم میخوام، گفتن که آقای قادری انگار میخوان برن، من باشون خداحافظی بکنم که دیگه مزاحمشون نباشیم و بحث رو ادامه بدیم. آقای قادری خداحافظ شما. فکرم رفتن بدون خداحافظی. آره خیلی آیده تو سالی شما که هستین همراهمون.
من بله
خیلی ممنونم.
بله در خدمتتون هستم که به هر حال بحث‌های حقوقی و اینکه حالا توی جلسه بشینن بگن اینو بردارید این بندو بردارید اینو بذارید، اگر قراره بر انجام یک کاری باشه و همه بر اون اساس متفق القول باشن قابلیت انجامه، چنانچه می‌فهمن که رئیس کل بانک مرکزی رفتن اونجا نشستن توضیح هم دادن قانع نشدن. یعنی چی؟ یعنی اینی که به هر حال قرار نیست خانه بشن. برای چی؟ برای اینی که یه گروهی که به هر حال در مجلس جدید اومدن نشستن فرمود آقای دکتر قادری اولویت‌های کشور رو چیز دیگری دارن می‌بینن و درست هم می‌بینن. حالا منهای بعضی از انتقاداتی که حالا ما به مجلس جدید داریم، ورودی‌هایی که دارن می‌کنن، طرح‌های دوفوریتی، سفوریتی، چیزایی که حالا اینا هم بیشتر باز جنبه نمایشی است، بیشتر باید مجلس در بحث محتوا و کارشناسی و طرحایی که مرکز پژوهش‌ها روش کار کرده، مجلس دهم روش کار کرده، پخته کرده، آماده کرده و به نفع مردم هست و اقتصاد، باید رو اونها کار بکنن تا اینی که بیان طرحای فی‌البداهه ایجاد بکنند و قانون بکنند و قانون‌هایی که نشه اجراش کرد، بیشتر باید بریم تو بحث کیفیت قانون‌ها. ولی خب حالا توی این موضوع واقعا خب بحث‌های زیادی توی کشور انجام شده که هر آنچه که من نگاه کردم و دیدم و مطالعه کردم و با کسانی که صحبت کردم، بحث مفیدی ما در این ندیدیم که بخواد امروز تأثیری در امور مردم و معیشت مردم بگذاره. نه تنها تأثیری نخواهد گذاشت، بلکه معضلی رو به معضل مردم اضافه میکنه.
چه معضلی؟
به عنوان مثال آقای دکتر شیبانی به عنوان در حقیقت رئیس کمیته پولی بانکیه در حقیقت بیت رهبری در حقیقت اونجا فعالیت میکنند که زیر نظر آقا این چیزهای پژوهشی و کارشناسی هستند. ایشون در یه جلسه با شورای عالی امنیت ملی این مسئله رو باز اومدن مطرح کردن و یک مثالی رو زدن، گفتن که باز من همون مثال رو مجدد من میزنم، گفتن که اگر شما به عنوان یک فرد عادی میرفتید امروز مثلا یه کیلو سبزی میخریدید چه میدونم 3 تومن، وقتی که این 4-0 رو، یعنی 3 تومن یعنی 30,000 ریال، وقتی که شما این 4-0 رو ور میدارید یعنی میشه 3 تومن. حالا این 3 تومن بحث افزایشش و نرخ تورمی، اثر تورمی که میذاره، این فردا اون سبزی فروش یا اون مغازه دار اگر این 3 تومن رو بکنه 3 تومن و 2 ریال، این یعنی 2,000 تومن سابق برده روی اون جنسش. شاید این 2 ریال اونجا، حالا هر اسمی که ما برای این ریال
بذاریم، یعنی رو تورم فکر می‌کنه، تورم اضافه می‌کنه.
قطعاً خود بانک مرکزی در محاسباتی که اومد اعلام کرد، چون معمولاً ما عادت به این داریم که به سمت بالا گرد می‌کنیم، یه بخش از تورمی رو که بانک مرکزی اومد محاسبه کرد حدود 2% رو گفتن که اثر میذاره به خاطر گرد کردن قیمت‌ها. به عنوان مثال شما اگر امروز یه چیزی 25 تومن رو چه میدونم 6000 هست، اینو ما به سمت 26 تومن میبریم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر صالحی. خب آقای دکتر کابوسی معتقدن که زیرساخت‌ها که از جمله مهار تورم هست باید اتفاق بیفته تا این بتونه تاثیرگذار باشه. حالا که اینجوری نیست از خودش هم به تورم ممکنه اضافه بکنه. دیدگاه شما رو هم بشنویم و باهاتون خداحافظی کنیم.
ببینید البته خب این موضوع خیلی تخصصی حوزه اقتصاد هستش و خب ما حالا تحصیلاتمون رشته حقوقی خیلی سر می‌کنیم پاتو کفش دیگران نکنه، ولی خب این که این کار کارشناسی خب شده، بعضی کارشناسا در روش انقلت دارن، ممکنه بگن که کم میکنه زیاد میکنه، یا حتی اون در واقع شاید نقطه مقابل بگن که چون ما توی دلایل توجیهی لایحه هم که اومدش مقدمه شو که در واقع دلایل توجیهی نوشته شده بود، یکی از موارد همین بحث کاهش در واقع به موضوع تورم بودش و همونطور که اشاره کردن مباحث روانی بود، گفتن که اتفاقا حالا الان اشاره میکنن که موضوع روانی این هستش که تاثیر سوء داره، توی اونجا نوشته شده بود که تاثیر مثبت داره. این فکر میکنم که بله
دیدگاه مختلف دیگه،
دیدگاه مختلف وجود داره. حالا این به هر صورت رسیده به سرانجامش که تا اینجا اومده
بله.
حالا باز مجلس در واقع جدید این اختیار رو داره، میتونه در واقع باز روش کار کارشناسی بله. بکنه بسیار. ممکنه توی در واقع اصلاحات دیگه رو انجام بده که این حالا به نتیجه برسه. البته راههایی هم وجود داره، مثلا اینکه خب بتونن رایزنی بکنن، فعلا از دستور کار خارج بشه، دولت رو همراه خودشون بکنن که حالا بعداً و با تعامل بیشتری بتونن.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خب آقای دکتر حسینی، نقطه نظر شما رو بشنوید.
ببینید صحبت از اولویت که مطرح میشه، ببینید یه اولویت‌های رو مجلس در هر دوره‌ای برای خودش داره، یه مباحثی رو دولت لایحه میده. اگر این موضوع 4-0 مثلا جز طرح‌های نمایندگان بود شاید یه نگاه، ولی وقتی که لایحه‌ای رو که دولت میده، مجلس مکلفه که مسیر خودش رو طی بکنه طبق آیین نامه. وقتی که ما اعلام وصول میشه یه لایحه دولت، این بلافاصله باید به کمیسیون تخصصیش ارسال بشه. کمیسیون تخصصی ظرف یک مدت مشخصی این رو باید روش کار بکنه و به مجلس و به هیئت رئیسه ابلاغ بکنه. هیئت رئیسه هم مکلفه بذاره در به نوعی برنامه‌های صحنه علنی مجلس. لذا اینکه شاید خود این جزء اولویت‌های خود مجلس دهم هم نبوده درسته، ولی اینکه جزء اولویت‌های دولت بوده و حتی پشت سرش هم کلی حرف بود. من یادمه که آقای همتی وقتی اومدن راجع به کلیات اینجا صحبت بکنن، در جلسه خصوصی یه نوع نگاه دیگری بود، در جلسه صحنه علنی برای دفاع به عنوان نماینده دولت مباحث دیگه‌ای مطرح شد. یعنی میخوام بگم که ما هم در کش و قوس این موضوع بودیم، ولی اینکه الان مجلس با این میخواد چیکار بکنه، مجلس رفع ابهامه، باید این ابهام رو رفع بکنه و مجددا به شورای نگهبان برگردونه، میشه قانون. وقتی قانون شد باید دولت این رو بره اجرا بکنه یا بانک مرکزی
بله.
چه آثاری داره؟ ببینید اینکه ما اصلا کل دنیا بیان نگاه بکنیم که برای این نوع سیاست گذاری یا تغییر واحدهای پولی، این که ما بخوایم با این تورم رو جلوشو بگیریم، بخوایم شرایط اقتصادی رو بهبود بدیم، اصلا نبوده. یعنی اصلا نگاهی که در دنیا به چیز وجود داره،
ابزار تکمیلی در کنار سایر ابزارها میتونسته مفید باشه، به
جز ابزارهای خیلی ضعیفه. آره. یعنی ما هیچ وقت این که
تکمیلی
دکتر کاووسی میگه که بله با تورم رو کاهش بدیم، ببینید چه ریال باشیم چه تومن باشیم، دولت مکلفه بره دنبال اینکه تورم رو کاهش بده. دولت مکلفه وضعیت معیشت مردم رو درست بکنه، دولت مکلفه که بره یه کاری بکنه.
میگیم اون تورم اگر کنترل نشه، شما چند سال دیگه دوباره مجبور میشی چند تا صفر دوباره حذف کنی.
اصلا این موضوع، ببین اگر این که مثلا بگیم که آقا چون قرار 50 سال دیگه اتفاقی بیفته امروز هیچ کاری نکنیم، خب اینا غلطه. ببینید شما باید نسبت
همین ترکیه بغل دست خودمون
انجام
چند دفعه این کارو انجام داد،
دوبار
انجام، یه بار 6 تا 0 یه بار 8-3 اومد انجام داد، ولی خب نهایتا اول اومد زیرساختهاشو اصلاح کرد.
نه با زیرساختهاش
آقای درویش که رئیس کل بانک مرکزی شد، اومد اینجا یه
چه کار کرد مثلا؟
برای خودش درست کرد، یه استراتژی 20 ساله تدوین کردن، همه ارکان این نظام اقتصادی رو با هم هماهنگ کردن.
درسته.
و بعد اومدن موقعی که این زیرساختها پله پله که اومد بالا رسید دیگه به نقطه‌ای که میخواست اقتصاد بار بده و میوه بده، در اونجا بود که دیگه تورم مهار شده بود، رشد نقدینگی مهار شده بود، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده بود، ارتباط با سایر کشورها فراهم شده بود. خب زیرساخت که انجام شد، همه این کار انجام شد، خب بس صفر رو انجام دادن و الان که شما نگاه میکنی از سال 2000
چرا دو بار انجام دادن؟
قبل از اینو دارم میگم این اتفاق قبلش افتاده بود. از زمانی که کارشناسی اومدن روی این نشستن، نه بحث روانی و سیاسی که اسم
بار اولش هم شکست خوردن،
ولی که
هنوز زیر ساخت آماده نبود.
وقتی که زیر ساخت رو درست کردن از سال 2003 تا امروز دیگه دست نزدن.
اگر زیر ساخت درست نیست، برای چی بانک مرکزی لایحه میده؟
ببینید این از همون مشکلات داخل کشور ماست که یه موقع خود بانک،
من بحثم اینه که ما تا زنجا الان مطالبه گریم،
حالا من اینو از
شما
بباره
کارشناس بانک مرکزی بگید چرا لایحه دادید؟
نه البته
ما که تر ندادیم که
آیه دکتر، من قبلا هم عرض کردم، من اینجا به عنوان نماینده بانک مرکزی صحبت نمی کنم، من به عنوان کارشناس اقتصادی صحبت میکنم. اون لایحه‌ای که بانک مرکزی داده، حالا همونی که گفتید تا هم بحث خوبی شد که باز شد. ببینید موقعی که لایحه اومده داده شده، لایحه بانکداری است.
نه این جدا بود اصلا.
اجازه بفرمایید.
لایحه نظام بانکی جدا بود. اونا ما دیدیم اونا واقعا
بله اجازه بدید. وقتی اومد در دولت و در کمیسیون اقتصادی دولت اومد مطرح شد، کل این مجموعه رو دولت گذاشت کنار، اولین بند اینو فقط در آورد، گفت من فقط اسم این پولو میخوام عوض بکنم، واحد پولو، که هم مورد اعتراض همه قرار گرفت که آقا این اگه قراره این یه مجموعه است با هم دیگه، چرا شما این یه دونه رو به عنوان این در آوردی بیرون و داری میده به مجلس به عنوان فوریت هم داری میده که این
بازم رئیس بانک مرکزی میاد دفاع میکنه از این؟
میگم عرض من اینه، این یه مجموعه است. بعد اون موقع توی دوستان ما تو مجلس میشینن الان قانون بانکداری مینویسن برای خودشون،
کار کنیم
برای استقلال بانک مرکزی.
باید کار اینم بگیم باید دست به دست
میگم میان برای استقلال. پاسخ سوال شماست که چرا میاد رئیس بانک مرکزی اونجوری میده. دارم عرضم اینه به خاطر اینه که وقتی که هماهنگی در کشور وجود نداره، وقتی استقلال بانک مرکزی رو کسی به رسمیت نمیشناسه، دولت میاد در یه جلسه 4 نفره هیئتی میشینن با هم دیگه، اون میگه ارزو بکن 3800، اون میگه بکن 3500، اون یکی میگه برای این ناراحت نشه بکنمش 4500، نهایتا آقا میاد بیرون اعلام میکنه 4200. خب اینجا کجا کارشناسی حاکم بوده؟ خب تمام مسائل کشور ما داره اینجوری پیش میره دیگه. پس
ما
این دیگه الان اولویت کار ما اینا نیست الان دیگه واردش بشین.
ببینید من بحثم اینه که ما الان با یک لایحه‌ای روبرو هستیم که از دولت اومده، مجلس بر اساس وظایفش
اومدنشو من دارم میگم،
اگر نه
میگم چه جوری اومده اینجوری اومده،
اگر ما مثلا میامدیم این لایحه رو کلا تغییر میدادیم، خب بالاخره اینجا یه بحثی بود. ولی این
جمع بندی هم بفهمید.
آره الان من اینو بگم خدمت شما که ببینید تو این شرایط هم شاید این، من گفتم که یکی از ابزارهای شاید بسیار خیلی به قول گفتنی کم تأثیر در حوزه اقتصاد باشه، ولی از اینه که اینم ما انجام ندیم
لایحه بانکداری کم تأثیر چقدر اثر منفی میذاره. اینجا
دو تا اینجا دو تا بحث رو ما اضافه کردیم، یکی زمان گذاشتیم برای این کار، یکی هم همونجا دولت رو چون بحث لایحه بانکداری رو خب بحثی که ما داشتیم این که خب میدونی که لایحه نظام بانکداری رو کمیسیون اقتصادی روش کار کرد، واقعا زحمت زیاد کشیده شد و یکی از کارهای بسیار خوبی که میشد در مجلس دهم انجام بده و از مجلس 11 میخوایم که تو این قضیه بریم جلو این رو اصلاح کنه، چون نظام بانکداری ما بسیار مشکل دار هست که امروز تمام اقتصاد و تولید ما رو به خودش
خیلی متشکرم
بسته و نمیتونه کار رو انجام بده.
یه دقیقه شما فرصت جمع بندی بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر که مطالب ارزشمندی رو فرمودند و ما یاد گرفتیم. ببینید امروز ما الان انقدر مشکلات تو حوزه اقتصاد داریم، انقدر مشکلات داریم که واقعا این بحث‌ها واقعا بحث‌های اضافی است توی مباحثی که امروز داره انجام میشه. اگر این پتانسیل و نیروها رو ما بیایم هماهنگ بکنیم، منسجم بکنیم، ببریم واقعا اون زیرساخت‌هامون رو اصلاح کنیم، ببریم حوزه تولیدمون و حوزه اشتغالمون و حوزه اجتماعیمون رو
اشارتون به همون اولویت بندی
اینها رو باید بریم و الا همین قانون بانکداری که شما فرمودید خب الان اگر همین مصوب بشه تمام زیرساخت‌های بانک مرکزی و بانک‌ها و نظارتش رو در این حوزه و احوال اقتصادی امروز ما به هم می‌ریزه. چرا ما با اون مخالفیم؟ ما که با استقلال بانک مرکزی و بیشتر قدرت بهش دادن که مخالف نیستیم، ولی آیا این میتونه امروز اثر بذاره؟ نه. آیا اون میتونه مزه 4-0 تو دو سال آینده مشکلات ما رو حل کنه؟ نه. پس باید بذاریمش کنار و به مسائل اولویت دارتر.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین، دعوت ما پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردیم. خیلی ممنونم هم از شما آقای دکتر کاووسی، همتر از شما آقای دکتر حسینی عزیز، متشکرم همتر از شما شنوندگان عزیز که این تقریبا یک ساعت رو همراه ما بودید. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، خدا نگهدار.
حذف 4-0 از پول ملی موضوعی بود که در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. امیدوارم محصول تلاش و فعالیت همکاران خوب من در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-35 به مانند همیشه همراه با شماره تلفن 162 روابطون می سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان خواهد بود. اما در ادامه دعوتتون میکنم همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، طعم زندگی با موضوع تراریخته ها قوانین کشور.
سفر به دنیای ژن‌ها.